بر خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری باز هم تازه ترین ها را در مورد سفر رئیس شورای عالی مصالحه ملی عبدالله عبدالله به پاکستان داریم. تحلیلگران در مورد این سفر چی میگویند؟ و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخطها رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در دیدار با رئیس مجلس سنای پاکستان گفته که انتظار دارند مذاکرات در قطر به نتیجه برسد. 14 غیر نظامی در انفجار ماین کنار جاده در ولایت دایکوندی کشته شدند و درگیری های سنگین میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان در منطقه نگورنو قره‌باغ ادامه دارد. مشروع خبرها. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در دیدار با رئیس مجلس سنای پاکستان گفته که انتظار دارند مذاکرات در قطر به نتیجه برسد و جنگ‌ها در افغانستان کاهش یابد. عبدالله عبدالله امروز پیش از دیدار با عمران خان صدر اعظم پاکستان با صادق سنجنارانی رئیس مجلس سنای آن کشور دیدار کرد. آقای سنجنرانی در این دیدار گفت که برقراری صلح در افغانستان زمینه گسترش مبادلات تجاری و ترانزیتی را فراهم می کند. عبدالله عبدالله پیش از این در مرکز مطالعات استراتژیک در اسلام آباد گفت به هیچ کس اجازه داده نمی شود که به قصد هراس افغانی در افغانستان حضور داشته باشد.
We do not want a terrorist footprint in our country.
نمی خواهیم تروریستان در کشور ما حضور داشته باشند و به هیچ کس اجازه داده نمی شود که تهدید را برای کشور دیگر به میان آورد. گفتگوهای فعلی بهترین امیدواری ماست تا در نتیجه تحمل پذیری جنگ ها پایان یابد.
سخنان آقای عبدالله در حال است که به اساس گزارش چند ماه پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد بیش از 6000 جنگجوی پاکستانی و چند صد جنگجوی وابسته به شبکه القاعده در افغانستان فعالیت می کنند. دفتر ولی دایکوندی از کشته شدن 14 غیر نظامی در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در این ولایت خبر می داد. نصرالله غوری سخنگوی ولی دایکوندی بر رادیو آزادی گفت انفجار صبح امروز انگام رخ داد که یک موتر مسافربری در روستای سلیمان آباد ولسوالی کجران با ماین جاسوسی شده برخورد. آقای غوری افزود که 3 تن هم در این رویداد زخمی شدند. به گفته او منطقه‌ای که امروز شاهد انفجار ماین بود تحت کنترل طالبان است. تا هنوز مسئولیت رویداد را کس یا گروه نپذیرفته. اردوی ملی در ولایت اروزگان از کشته شدن 18 تن از جنگجویان طالبان در نتیجه حمله هوایی نیروهای افغان خبر می‌دهد. اکا محمد صافی سخنگوی لوای 4 اردوی ملی در ولایت اروزگان به رادیو آزادی گفت این تلفات در نتیجه حملات در ولسوالی‌های گیزاب و خاص اروزگان به شورشیان وارد شده.
دشمن تقریبا 23
تن از دشمنان کشته و زخمی شدند. 18 جسد آنها در میدان نبرد باقی مانده. 5 تن دیگرشان هم زخمی شدند.
شدید زخمیان لری.
طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند، اما پیش از این زرگای عبادی سخنگوی ولی اروزگان هفته گذشته گفته بود که 28 پلیس از سوی طالبان در این ولایت کشته شدند. رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. درگیری های شدید میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان در منطقه مرزی نگورنو قره‌باغ وارد سومین روزش شده. در حالی که جامعه جهانی خوان توقف فوری جنگ شده، دو جانب هم دیگرشان را به دامن زدن نبردها متهم میکنند. تا حال از کشته شدن ده‌ها تن در نتیجه درگیری ها خبر داده شده. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا که به یونان رفته در یک نشست خبری در مورد وضعیت نگورنو قره‌باغ امروز گفت.
با وزیر خارجه یونان در مورد درگیری های قره‌باغ گفتگو کردیم. لازم است تا دو جانب خشونت ها را توقف دهند و در زودترین فرصت ممکن برای اثرگیری مذاکرات با اشتراک کننده های گروه منسک از نزدیک کار کنند.
ارمنستان و آذربایجان در حال حاضر از شدت گرفتن جنگ خبر می دهند. انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد ناوقت امروز نشست اضطراری را در مورد بررسی وضعیت جنگ در نگورنو قره‌باغ برگزار کند. رئیس جمهور فرانسه تعهد کرده که برای میانجیگری در حل بحران بلاروس هر گونه همکاری میکند. ایمانوئل مکرون این را امروز در دیدار با سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر مخالفان بلاروس در لیتوانیا گفت. تیخانوفسکایا هم تایید کرد که رئیس جمهور فرانسه تعهد سپرده تا برای حل بحران روان در بلاروس همکاری کند. با آنکه الکساندر لوکاشینکو خود را برنده انتخابات 9 آگوست می‌داند، مخالفان با راه اندازی اعتراض‌ها می‌گویند که در انتخابات تقلب شده و به گفته آنها سویتلانا تیخانوفسکایا برنده انتخابات بوده. انتظار می رود نامزدان ریاست جمهوری امریکا دونالد ترامپ و جو بایدن امروز در مناظره تلویزیونی حضور یابند. 5 هفته تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا وقت مانده و نخستین مناظره میان ترامپ جمهوری خواه و بایدن دموکرات برگزار می شود. دو نامزد رقیب در برابر هم حضور می یابند که روزنامه نیویورک تایمز در یک گزارش تحقیقی یکشنبه گفت که ترامپ در 17 سال گذشته مالیه نپرداخته و اگر پرداخته هم باشد خیلی اندک بوده. دونالد ترامپ این گزارش نیویورک تایمز را جعلی خوانده. انتظار می رود در مناظره امروز جو بایدن در همین مورد با دونالد ترامپ روبرو شود. و در ادامه لیگ کرکت هند IPL امروز تیم های دهلی کپیتالز و سان رایزرز ایدرآباد به میدان می روند. در دو تیم بازی را ساعت 6 شام امروز به وقت ابوظبی آغاز خواهند کرد. در تیم سان رایزرز ایدرآباد دو بازیکن افغان راشد خان و محمد نبی هم بازی می کنند. این تیم یک مرتبه در سال 2016 قهرمان لیگ کرکت هند شده بود. پایان خبرها و حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا با نسیم شفق.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره ملی هواشناسی افغانستان هوای کابل و شمار ولایت‌ها را در 24 ساعت آینده بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیش‌بینی کرده است. کابل آسمان نیمه ابری، امکان بارندگی وجود دارد. بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین آن 12. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین آن 13. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین آن 12. جلال آباد ابری، امکان بارندگی وجود دارد. بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین آن 21. و هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین آن 6.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:37 است. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. تازه ترین ها از ملاقات رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با مقامات پاکستان. عبدالله در جریان سفر به پاکستان گفته که مذاکرات صلح امیدهای را برای خداحافظی با جنگ در افغانستان بیشتر ساخته.
The current talks offer the best hope to put the war behind us using patience.
چرا باید به نقش مثبت پاکستان در پروسه صلح افغانستان امیدوار باشیم؟ یک تحلیلگر میگوید
مجبوریت‌های اقتصادی، مجبوریت‌های نظامی و مجبوریت‌های سیاسی پاکستان را می‌داند که با تمام تقاضاهایی که جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا در رابطه با قضیه افغانستان لبیک گوید.
موارد نو مرض پولیو یا فلج اطفال در افغانستان و آغاز واکسین ها. تأثیر شیوع ویروس کرونا بر بازار قالین در هرات. یک بافنده قالین میگوید
از وقتی که کرونا آمده ما تقریبا 85% کار ما پایین آمده. مثلا از 100 پای کارگاه ما فعلا 15 پای فعاله.
و امروز اولین مناظره بین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و رقیب وی از حزب دموکرات جو بایدن صورت می‌گیرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان عبدالله امروز با مقامات پاکستان ملاقات داشت. موضوع باز هم پروسه صلح افغانستان است و روابط دو کشور. در خط تلفن نصرت پارسا، خبرنگار رادیو آزادی، را در پاکستان داریم. پارسا صاحب، تازه ترین ها درباره ملاقات رئیس شورای عالی مصالحه ملی با مقامات پاکستان چیست؟
گپ تازه‌ای که میتونم از اسلام آباد بر شما گزارش بکنم این است که در دیدارهایی که تانوز عبدالله با نخست وزیر و لوی درستیز پاکستان انجام داده در گذشته ها، تفاوت این دیدار با دیدارهای قبلی مقام های قبلی است که در گذشته هر بار که مقام های افغانستان با مقام های پاکستان نشست یا دیدار می داشتن، در اونجا پاکستانی ها بحث روابط افغانستان با هند را مطرح می کردن. یک منبع که در این سفر با ما است برای ما گفت که در دیدار امروز آقای عبدالله و با عمران خان و جاوید قمر باجوه هیچ بحث پاکستان مطرح نشده و از افغانستان به عنوان کشور مستقل یاد شده. گفته شده که جانب پاکستان گفته که افغانستان در تنظیم روابط خود با دیگر کشورها مستقل است. جاوید قمر باجوه گفته که پاکستان خواهان خاتمه جنگ در افغانستان و آغاز مذاکرات صلح، یعنی نتیجه دادن مذاکرات صلح با طالبان است و وعده داده که در قسمت کاهش خشونت ها در افغانستان پاکستان همکاری خواهد کرد. و عمران خان هم که با عبدالله دیدار داشته عین گپ های جاوید قمر باجوه را گفته و گفته که پاکستان در قسمت صلح در افغانستان همکاری میکنه و عبدالله از عمران خان موضوع کاهش خشونت ها را مطرح کرده و از جانب پاکستان خواسته که در قسمت کاهش خشونت ها افغانستان را یاری برسانند و همچنان در قسمت نتیجه دادن مذاکرات صلح در قطر پاکستان باید افغانستان را کمک بکنه، به دلیل از اینکه پاکستان بالای طالبان در منطقه نفوذ وسیع داره. از همین لحاظ دود همیشه که افغانستان دست به دامن پاکستان است، یعنی میخواهد که پاکستان باید همکاری بکنه. و مجیب رحیمی رئیس امور رسانه های شورای عالی مصالحه ملی دقایق پیش به ما گفت که تعهدات جانب پاکستان در این دیدارها نسبت به گذشته ها متفاوت بوده، اما این که جامعه عمل میپوشه یا نه گفت که این چیزیست که ما نمیتونیم در موردش اظهار خوشبینی بکنیم. محتاطانه در این مورد صحبت کرد. بله،
تشکر. شنوندگان گرامی، نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد ملاقات رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با مقامات پاکستانی توضیحات داد. و در همین ملاقات خود رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که مذاکرات صلح امیدهای را برای پایان جنگ در افغانستان به وجود آورده است. آقای عبدالله سفر رسمی را دیروز به پاکستان آغاز کرد و در مورد پاکستان برای آوردن صلح و در مورد آوردن صلح در افغانستان با مقامات پاکستانی صحبت کرد و گفت زمان آن فران رسیده که دو کشور به جای سردادن شعار و تیروهای توطئه فصل تازه در رابطه خود را باز کنند. در همین حال شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان هم گفته که کشورش نه تنها دخالتی در امور داخلی افغانستان نمی کند، بلکه به روند صلح این کشور کمک می کند. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در سخنرانی خود در مرکز مطالعات استراتژیک اسلام آباد نقش پاکستان در روند صلح افغانستان را مهم خواند و به ادامه آن اظهار امیدواری کرد. آقای عبدالله گفت که افغانستان و پاکستان به آینده بهتر نیاز دارند و برای برآورده شدن این خواست مردم صلح در افغانستان باید تامین شود. آقای عبدالله به گذشته استراتژی پاکستان در مورد افغانستان اشاره کرد و آن را تئوری توطئه خواند، اما اکنون خواستار گشایش اصل جدیدی در روابط دو کشور شد.
نمی خواهیم تروریستان در کشور ما حضور داشته باشند و به هیچ کس اجازه داده نمی شود که تهدید را برای کشور دیگر به میان آورد. گفتگوهای فعلی بهترین امیدواری ما است تا در نتیجه تحمل پذیری جنگ ها پایان یابد. اکنون زمان آن فرا رسیده که ملت های ما در انتخاب استراتژی که خود تجدید نظر کنند، مشکلات و منافع مشترک ما را معرفی کنند و دریابند که صلح و ثبات در افغانستان یا هر کشور در آسیای مرکزی و جنوبی پیام مثبت برای همسایگان و منطقه دارد.
بیشتر گفتگوهای آقای عبدالله بر روابط افغانستان و پاکستان متمرکز بود، اما وی همچنین به مذاکرات صلح در قطر اشاره داشت. آقای عبدالله در سخنرانی خود ابراز امیدواری کرد که مذاکرات صلح افغانستان در قطر آغاز شود و افزود که ادامه این مذاکرات زمینه را برای پایان جنگ در افغانستان فراهم کند. اما واکنش پاکستان در برابر این خواستهای افغانستان چه بوده است؟ شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان اطمینان داد که پاکستان در امور داخلی افغانستان پاکستان مداخله نخواهد کرد. آقای قریشی با اشاره به سیاست پاکستان در قبال افغانستان گفت که نباید از گفتن حقیقت در این باره شرمید، بل باید آن را به چالش کشید و تکرارش نکرد. او گفت که به همکاری خود با روند مذاکرات در قطر ادامه خواهد داد. در این حال مذاکرات صلح کنونی در قطر و توافق صلح طالبان با آمریکا را نتیجه تلاش‌های پاکستان خواند. قریشی همچنین خواستار کاهش خشونت در افغانستان شد.
کاهش خشونت منجر به صلح می شود و شرط مهمی صلح است. امروز می توانم به یقین بگویم و دکتر عبدالله با من در میان گذاشت که اکثر مردم افغانستان در مورد صلح نظر یکسانی دارند.
قابل ذکر است که دولت افغانستان پیوسته پاکستان را به پناه دادن به حراس افغانان متهم کرده است، اما پاکستان این ادعاها را بارها تکذیب کرده است.
گزارش بود در مورد سفر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان که گفت مذاکرات صلح امیدهایی را برای پایان جنگ در افغانستان به وجود آورده است. رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی چندین بار به پاکستان رفت. رئیس جمهور فعلی محمد اشرف غنی هم یکی از اولین سفرهای خود را به پاکستان انجام داد. چند سال قبل خود آقای عبدالله هم سفری به پاکستان داشت. اما جنگ همچنان ادامه دارد و این سفرها نتوانستند سبب کاهش خشونت در افغانستان شوند. حالا چی تغییری دیده می شود که پاکستان این بار در جریان سفر رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان اقدامات را مد نظر بگیرد که حمایت عملی از پروسه صلح افغانستان باشد؟ همین سوال را در صحبت با متیولله خروتی استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی در میان گذاشتیم. آقای خروتی گفت
آن امیدواری مردم افغانستان به این خاطر زیاد است که ایالات متحده آمریکا مستقیما مداخله کرده. این آقای خلیلزاد مدت زیادی نماینده وزارت خارجه آمریکا است و در این مسئله مداخله میکنه و میخواهد که یک صلح واقعی به افغانستان یا یک صلح واقعی بر مردم افغانستان در منطقه بیاید. یک نقطه است که ما مردم افغانستان امیدوار شدیم که این سفری که آقای دکتر سیف عبدالله به پاکستان انجام داده و تناسل سفرهایی که قبلا رئیس جمهور و همچنان رئیس جمهور قبلی آقای کرزی انجام داده.
چه تحولات شما مشاهده میکنین که سبب ازی شده باشه که اونا آل جدی باشن نظر به گذشته در حمایت از پروسه صلح افغانستان؟
ببینید مجبوریت های اقتصادی، مجبوریت های نظامی و مجبوریت های سیاسی پاکستان عوام میدونه که به تمام تقاضایی که جامعه جهانی بخصوص ایالات متحده آمریکا تقاضا داره در رابطه با قضیه افغانستان لبیک گوید. ما شاهد هستیم پاکستان تا گرود غرق است به قرضه و همچنان سیستم نظامی پاکستان به اساس قطع کمک های ایالات متحده آمریکا فلج است و ضمناً در سیاستمدارای پاکستان هم بالاخره حکومت پاکستان سرش فشار میارن که تصمیم نهایی خود در رابطه با افغانستان طوری بگیرن که دیگه مسئله که در افغانستان حکومت آرام سبب نارامی پاکستان میشه از این فرمول دیگه بگذارن، به اجازه بدن که در همسایگی پاکستان کشوری به نام افغانستان مستقل و ثبات و آرام وجود داشته باشن. من تحلیل من این است که فشارهای اقتصادی، نظامی و سیاسی که فعلا پاکستان به او مواجه است، در داخل پاکستان حتی چند قبل ما در نظر داشتیم که امکان که پاکستان تجزیه شود، پاکستان یک انقلاب در پاکستان ایجاد شود به خاطر مشکلات اقتصادی شد. روی از این منظور پاکستانی ها در سیاست همیشه معایر هستند. اونا تصمیم گرفتند که با تمام خواسته ایالات متحده در مورد افغانستان لبیک بگوید. بدان نقطه دومینمی است که مردم افغانستان امیدوار می سازد که این بار پاکستان صادقانه عمل می کند، البته بر اساس فشار ایالات متحده آمریکا.
صحبتی بود با متیولله خروتی استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
همزمان با کمپاین واکسین فلج اطفال یا پولیو، دفتر صندوق حمایت از کودکان یونیسف از ابتلای 49 کودک به این بیماری در افغانستان خبر داده است. مسئولان یونیسف گفتند که این تعداد ابتلا در افغانستان در 9 سال پیشینه نداشته است. فرشته ندا با جزئیات بیشتر.
شکریه پنج ساله که به دلیل ابتلا به فلج کودکان یا پولیو فلج شده است. راه رفته نمیتواند و باعث نگرانی سایما مادرش شده است. وی به رادیو آزادی گفت دخترش زمانی که در یک کمپ پاکستان مهاجر بود فلج شد. سایما که حالا در ترینکوت مرکز ولایت اروزگان زندگی میکند میگوید
دخترم از گذشته کرده بهتر شده است. قبلا در یک جا می بود. کمرش ناتوان بود، نشسته نمی توانست. اما حالا با خوردن برخی دواها وضعیتش کمی بهتر شده و با کمک دستهایش حرکت می کند.
بیماری فلج کودکان درمان ندارد، اما با واکسین قابل پیشگیری است. در تازه ترین دور کمپاین واکسین فلج کودکان، وزارت صحت‌نامه به صورت ویژه در 10 ولایت پکتیا، پکتیکا، غزنی، لوگر، میدانوردک، پروان، قندوز، بغلان و نورستان کمپاین 3 روزه را آغاز کرده است. پیش از این نیز این کمپاین برای واکسین کردن 6 میلیون کودک در 20 ولایت افغانستان راندازی شده بود. دکتر گلخان ایوب، رئیس آگاهی عامه برنامه واکسیناسیون وزارت صحت‌نامه، روز سه‌شنبه برای آزادی گفت:
نفر سال تفیه و ده ما 19 واقعی مثبت پولیو داشتیم، ولی فعلا ما 49 واقعی مثبت پولیو داریم. دو واقعی مثبت جدید ما از ولایت بادغیس مرکز قلعینه را راپور داده شده و یکی هم از ولسوالی بک ولایت خوست. به این دو واقعی مثبت جدید واقعیت مثبت امسال ما به 49 واقعی مثبت رسیده.
واکسیناسیون فلج کودکان از 5 ماه پیش به دلیل گسترش ویروس کرونا در افغانستان متوقف شده بود. از سوی دیگر، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف نسبت به افزایش موارد ابتلا به این بیماری در افغانستان اظهار نگرانی کرده است. با گفته مسئولان این اداره، از آغاز سال جاری میلادی در افغانستان 49 کودک به این بیماری مبتلا شدند که این آمار در 9 سال گذشته سابقه نداشته است. پیش از این یک کودک 8 ماهه در اثر ابتلا شدن به پولیو در ولسوالی دنگه ولایت پکتیا جان باخته است. 33 تن از این کودکان در جنوب افغانستان به این بیماری مبتلا شدند. به گفته مقام ها، برای نخستین بار در 14 سال گذشته در ولایت شمالی بدخشان هم این بیماری دیده شده است. سید کمال شاه، سخنگوی یونیسف، به رادیو آزادی گفته که به دلیل ناامنی حدود 2 میلیون کودک از واکسین باز مانده اند.
2 تا 2.5 میلیون کودک در هر کمپاین از واکسین باز میمانند. این مسئله بیشتر در مناطق تحت کنترل طالبان است. از سوی دیگر مشکلات اجتماعی هم وجود دارد. برخی افراد اجازه نمیدهند که کودکانشان واکسین شود.
اما طالبان این سخن او را رد می کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، به رادیو آزادی گفت پیش از این به نام واکسیناسیون فلج کودکان معلومات استخباراتی جمع آوری می شد، اما حالا با سازمان صحی جهان روی مکانیزم توافق شده که واکسین پولیو در مناطق تحت کنترل طالبان بر اساس شرایط وضع شده اجرا می شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مسئولان در اتحادیه قالین بافان هرات می گویند که با شیوع ویروس کرونا و متوقف شدن صادرات قالین به کشورهای خارجی از جمله کشورهای عربی، اروپایی و آمریکایی، شمار کارگاه های فعال قالین بافی از 80,000 به 15,000 در این ولایت کاهش یافته است. مسعود عتیق‌زاده، رئیس اتحادیه قالین بافان هرات، می گوید که تولیدات قالین تا 80% کاهش یافته و قیمت هر قالین 12 متره از 80,000 افغانی و 40,000 افغانی کاهش یافته است. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
در این کارگاه کوچک در گوشه از شهر هرات، فیض احمد رسولی مصروف شانه کردن تارهای قالین روی دستگاه قالین بافی است. او 14 سال می‌شود که مصروف قالین بافی است، اما شیوع ویروس کرونا امسال کارش را خراب کرده. حال او هر قالین دستی 12 متره را در بدل 40,000 افغانی می بافد که از دید او پایین ترین دستمزد است.
قبلا بود تقریبا 5,000 مزد می گرفت، حالا برسه به 40,000. یعنی دیگه چیز دیگه نمونده، دیگه شاید 2-3 سال دیگه می توشه، شاید قالین بافی هم چیز چاره از داخل شهر و از منطقه جمع شه. سهمی رقم ادامه داشته باشه، مجبور میشه ما میلدیم بریم یا سچخ یا فرغون یا کار دیگه بکنیم.
بسیاری از کارگاه های قالین بافی و پرداخت فرش در هرات تعطیل شده. در این کارگاه قالین دستباف هرات توسط دستگاه پرداخت می شود، یعنی که تارهای اضافی روی قالین پس از بافندگی قطع می شود. مراد 25 سال می شود که در بخش بافندگی و پرداخت قالین کار می کند، اما حال امیدی برای بقای صنعت قالین بافی نمی بیند.
دولت باید از ما حمایت بکنه، دولت باید پشتیبانی کنه از این صنعت دست، از این صنعت قالین. فعلا خود ما همین تو بند موندیم، حتی به کرایه دکان خو، پول برق خو، خرج خونه، مصارف خونه از این بر دیگه نمیفهمیم چه کار بکنیم.
قالین فروشان میگویند که قیمت قالین در بازار هرات نیز با شیوع ویروس کرونا تا 50% کاهش یافته است. قالین هرات بیشتر به کشورهای ایران، ممالک عربی، اروپایی و آمریکایی صادر می شود. فرید احمد صبور طراح و قالین باف است. او میگوید تا 300 تن از قالین بافانش به دلیل نبود بازار فروش بیکار شدند.
از وقتی که کرونا آمده ما تقریبا 85% کار ما پایین آمده. مثلا از 100 پای کارگاه ما فعلا 15 پای فعاله و این بزرگترین ضربه که کرونا به ما زده.
آمار اتحادیه قالین بافان هرات نشان میدهد که با شیوع ویروس کرونا و کاهش صادرات قالین بیش از 100,000 قالین باف در این ولایت بیکار شدند. مسعود عتیق زاده رئیس اتحادیه قالین بافان هرات در این مورد میگوید:
اگر ما 200,000 بافنده و یا 70,000 کارگاه بافندگی فعال داشتیم، امروز متاسفانه با کاهش 70 یا 80% تقلیل یافته به 10,000 الی 15,000 کارگاه بافندگی قالین و این یک صدمه بزرگ به صنعت قالین بافی وارد کرده.
شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و رقیب وی از حزب دموکرات جو بایدن امروز در اولین مناظره حضور می‌یابند. انتظار می‌رود که جزئیات مربوط به پرداخت مالیات فدرال دونالد ترامپ پس از نشر یک گزارش تحقیقاتی نیویورک تایمز موضوع اصلی این بحث 90 دقیقه‌ای باشد. تخمین می شود که حدود 100 میلیون آمریکایی این مناظره تلویزیونی را تماشا کنند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که نکاتش را از آرش همایون می شنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و جو بایدن معاون سابق رئیس جمهور آمریکا و رقیب وی از حزب دموکرات امروز 29 سپتامبر در اولین مناظره تلویزیونی حضور می‌یابند. این مناظره درست 5 هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صورت می‌گیرد. انتظار می‌رود که جو بایدن پس از افشا شدن تاریخچه مالیاتی دونالد ترامپ با وی درگیر شود. به عقیده کارشناسان، جزئیات مربوط به پرداخت مالیات فدرال دونالد ترامپ پس از روشن شدن آن در یک گزارش تحقیقاتی نیویورک تایمز به تاریخ 27 سپتامبر موضوع اصلی این بحث 90 دقیقه‌ای خواهد بود. روزنامه نیویورک تایمز نسخه های اسناد مالیاتی رئیس جمهور ترامپ را به دست آورده که در آن گفته شده وی در 17 سال گذشته یا مالیات فدرال را نپرداخته و یا هم محدود کرده، زیرا ترامپ گزارش داده که ضرر وی بیش از درآمدش بوده و برای کاهش مالیاتش از کسر مالیات و اعتبارات مالیات تجارتی استفاده کرده است. به اساس این اسناد دونالد ترامپ در سالهای 2016 و 2017 میلادی صرف $750 مالیات بر عایدات فدرال پرداخته و در 10 سال از 15 سال گذشته هیچ مالیات فدرال را نپرداخته است. کمپاین انتخاباتی جو بایدن از موضوع مالیات ترامپ در یک ویدیو با حضور افراد عادی مانند معلمان، کارمندان اطفائیه و نرس‌ها استفاده کرده که نشان می‌دهد آنها سالانه هزاران دلار به دولت ایالات متحده آمریکا مالیات پرداخت می‌کنند و پرداخت آنها با $750 مالیات دونالد ترامپ مقایسه شده است. اما رئیس جمهور دونالد ترامپ این گزارش تحقیقاتی روزنامه نیویورک تایمز را اخبار جعلی خوانده و آن را رد کرده است. ترامپ دیروز از طریق توییتر نوشت که او میلیون‌ها دلار مالیات پرداخت کرده و مانند سایرین حق اعتبار مالیاتی را دارد. وی همچنین گفته که خیلی قرضدار است. در این مناظره احتمالاً ترامپ در مسئله اقتصاد نیز در موضع دفاعی قرار خواهد گرفت، زیرا در نتیجه همگیری ویروس کرونا میلیون‌ها آمریکایی بیکار شدند و رشد اقتصادی این کشور کاهش یافته است. دموکرات‌ها میگویند دونالد ترامپ واکنش این کشور را به همگیری ویروس کرونا به طور اشتباه مدیریت کرده، در نتیجه این همگیری بیش از 200,000 تن در آمریکا جان‌هایشان را از دست دادند. پیش بینی می‌شود که حدود 100 میلیون آمریکایی این مناظره تلویزیونی را تماشا کنند که قرار است در کلیولند اوهایو برگزار شود. این مناظره بدون حضور مخاطبان اجرا خواهد شد و اولین بحث از 3 مناظره تلویزیونی است که قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار می شود.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی میرحمت صافی از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.